أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دعای 24 صحیفه سجادیه پیرامون والدین، وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر. و تا الان سه بخش او رو عرض کردیم و در این جلسه هم قسمت چهارم این عبارت ها رو داریم. بحث امشبمون در دو بخشه. این قسمتی که میخواییم از صحیفه بخوانیم که تقریبا وسط دعای 24مه، دو بخشه. بخش اول امام اشاره میکنن به این که اگر من اذیتی به پدر و مادر کردم، خدایا تو جبران بکن. بخش دوم اذیت هایی است که پدر و مادر به من کردن، اونا رو میگم خدایا ازش صرف نظر کن. چون دو نوع ظلم وجود داره در نسبت به والدین. گاهی اولاد حق پدر و مادر رو ادا نمی کنن، ظلم می کنن، اذیت می کنن. و گاهی پدر و مادر ظلم می کنن به اولادشون. و امام علیه السلام در این دو بخش هر دو رو بیان می کنن که وظیفه اولاد چیه. در اینجا یه نکته ای رو عرض می خوام بکنم و روی نکته بعد وارد مطالب دیگه بشیم. وقتی که اولاد ظلم میکنه به پدر و مادر، این ظلم گاهی قصوریست گاهی تقصیریست. قصوری معناش اینه که حواسش نبود، حق پدر و مادر رو از بین برد، ظلم کرد، اما میگه من توجه نداشتم. گاهی اینطوریه، اینو میگیم ظلم قصوری، سهوی بوده، حواسش نبوده. و قسم دوم ظلم تقصیری است، اون کسی است که عمدن حق پدر و مادر رو ضایع میکنه. عکسش هم هست، پدر و مادری که ظلم میکنن به اولادشان، گاهی قصوری است و گاهی تقصیری. قصوری یعنی این که نمیدونن، به خیال خودشون دارن خدمت میکنن به اولادشون، اما دارن ظلمش میکنن. اما از نظر نگاه خودشون میگن نه، ما ظلمش نکردیم. اینو میگیم ظلم قصوری، که نمیفهمن پدر و مادر که اولادشون رو دارن اذیت میکنن، حقشو دارن ضایع میکنن. گاهی هم تقصیریست، عمدیست. فرق قصور و تقصیر در چیه؟ اونجایی که قصوری انسان ظلم میکنه، حجاب داره، عقاب نداره. اونجایی که تقصیری ظلم میکنه، هم حجاب داره، هم عقاب داره. این فرقشه. حالا اینو بازش میکنیم که چی خواستیم بگیم. فرض بفرمایید کسی سهواً حق پدر مادرش رو ضایع میکنه، این که میگم فرض کنید، عکسش هم هست، گاهی پدر مادر ضایع میکنه. دیگه ما یکشو مثال میزنیم. اگر حق پدر مادر رو ضایع کرد اما ندانسته، بالاخره حق پایمال شده، اما این بچه خبر نداره، این خبر نداشتن باعث میشه که عقاب نداشته باشه. این مکلف نیست، خدای متعال بهش نمیگه نکن این کارا، چون حواسش نیست. تکلیف مال کارهای عمدیه. این آقا چون نمیفهمد تکلیف نداره، یعنی عذاب الهی در آخرت نداره، ولیکن حجاب رو داره. حجاب یعنی تیرگی دل، یه پرده افتاد رو دلش، اینو میگیم حجاب. حالا اگر من عمدن به پدر و مادرم ظلم کرده باشم، اونجا هم حجاب داره هم عقاب داره، هم دل من تیره میشه، گرفته میشه، و هم عذاب آخرتی هست. این صحبتی که کردم رو با یه بیان علمی هم داریم، و اون اینه که میگن کسی که قصوری سهوًا حقی رو ضایع کرده، حکم وضعی دارد، حکم تکلیفی ندارد. اینم یه اصطلاح دیگه است، اینم همونه معناش، اما یه مقدار معناش تفاوت هم داره. برای اینکه معناشو بفهمیم چیه، یه مثال میزنم. بنده خواب بودم، تو خواب دستمو زدم ظرف یه کسی، افتاد شکست. عمدی نبود، سهوی بود، اما در حالی که سهوی بود بالاخره یه خسارتی وارد شد. این خسارت که وارد شده میگن حکم وضعی داره، حکم تکلیفی نداره. حکم وضعیش چیه؟ زمان، بهش میگیم بدهکاریم. بدهکارم من، قیمت این ظرف که شکسته شده است رو باید پرداخت بکنم. اینم میگن حکم وضعی. اما حکم تکلیفی که شارع خدای متعال به هم بگه نکن این کارا، چرا کردی؟ خواب بودم. انسان خواب تکلیف نداره. تصادفات که تو خیابون واقع میشه همینه. عمدن که نمیخواد یه ماشین به یه ماشین دیگه بزنه، یا بزنه به یه انسان عضو بدن او رو از بین ببره، عمدی که نیست، سهویه. در حالی که سهوی زامنه، حکم وضعیش سر جاشه، زامن است، اما تکلیفیش نه، عقاب نداره. حالا راجع به پدر و مادر، اگر من سهوًا ظلمی به اونها کردم، اینجا حکم وضعی سر جاشه، دقت بکنی. یعنی اگر مالی رو از اونها ضایع کردم، از بین بردم حقشون، بالاخره من باید جبران بکنم، ولو ندانسته بعد فهمیدم اشتباه کردم، خب باید جبران بکنم. حکم وضعی سر جاشه، اما تکلیفیش عقاب نداره. اونجایی که عمدن ظلم میکنن به پدر مادر، اونجا هم حکم وضعی داره هم تکلیفی داره. خب ما الان تو این بحث اینجا نمیخوام این بحثا رو بکنیم، فعلا خواستم یه مطلب علمی رو عرض کرده باشم که این مطلب تو زندگیمونو، تو رانندگیو، تو فوتبال و تو همه جا این بحث میاد. بالاخره یه خسارتی فرض کنید یک کسی به یکی وارد میکنه، زامنه، ولو سهوی باشه. اگه عمدی باشه هم زامنه هم عقاب داره، اما اونجا هم که سهویه بالاخره باید جبران بکنه. حالا تو بحث پدر و مادر این بحث خیلی اهمیت پیدا میکنه. گاهی پدر و مادر ظلم میکنن به اولاد، گاهی اولاد ظلم میکنه. اول امام ظلم اولاد رو میگن، خیلی عبارت دقیق است، چون معمولا پدر و مادر ظلم نمیکنن به بچه‌شو. اون که اتفاق خیلی میفته ظلم اولاده. اول باید این رو بگیم، عبارت رو که دقت کنی سه به سه هست، سه تا ظلم و امام بیان میکنن، بعد سه تا جبرانی. خیلی عبارت قشنگه. عرض میکنن خدایا، اللهم و ما مسهما منی من اذن، آنچه به پدر و مادر آزار از جانب من رسید، دوم او خلص الیه ما عنی من مکروه. خلص وقتی با الی متعدی میشه دیگه معنای خلوص نیست، بلکه معنای رسیدن به اونهاست. اگر به اون دو، یعنی به پدر و مادر، از جانب من یه کار ناپسندی رسید، یه عملی زشت مکروه، یعنی اونا خوششون نمی اومد، این دوتا، اولیش آزار بود، دومیش عمل ناپسند. سوم او زاع قبلی لهما من حق، یا ضایع شد از جانب من نسبت به پدر و مادر حقی که اونها داشتند، حقشون رو از بین بردن. این سه تا جمله. خب حالا میخوایم جبران بکنیم. چطوری جبران بکنیم؟ سه تا اذیت من کردم، یا آزار بوده یا عمل ناپسند بوده یا حقشون رو ضایع کردم، حالا چکار بکنم؟ عبارت رو دقت کنید، چون اینا قابل جبران نیست دیگه، من اذیت رو کردم. امام علیه السلام میگن این اذیتی که من کردم رو سبب ریزش گناهانشون قرار بده. دعا یاد ما میدن به پدر و مادرمون دعا بکنیم، بگیم خدایا هرچی اذیتشون کردیم اینا رو سبب ریزش گناهان اونا قرار بده. فجعله حطتا لذنوبهما، این کارایی که من انجام دادم، کارای خلافی که کردم، اینها رو سبب حطه، یعنی ریزش گناهانشون قرار بده، گناهانشون از بین بره، محو بشه، پاک بشه. دوم و علوان فی درجاتهما، خدا یا این اذیتی که من کردم رو جبرانش این قرار بده که اینا رو تو درجهشون ببر بالاتر، از درجه ای دارن درجهشون برید بالاتر. اول محو گناه بود، دو ارتقاء درجه، سوم و زیادتن فی حسناته ما، هرچی حسنه داشتن این حسناتشون رو زیاد بکن. پس ببینید جبران نشد اون ظلمی که من به پدر و مادرم کردم، تمام شد دیگه. اما چه بکنم، از خدای متعال میخوام اینطوری جبران بکنه. گم خدایا هرچی آزار رسوندم، عمل زشت باشون کردم، حقشون از بین بردم، تو به جاش گناهانشون رو محو بکن، درجهشون رو بالا ببر، حسناتشون رو زیاد بکن. بعدم حضرت میگوین یا مبدل السیئات به اضعافها من الحسنات، ای خدایی که گناهانو تبدیل میکنی به حسنه، اونم چند برابر نه مساوی. مثلا من یه گناه داشتم، گناه پاک میکنه به جوش حسنه، نه یه حسنه، ده تا حسنه مینویسی. این اشاره است به همون آیه سوره فرقان که میفرماد الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کردند و عملوا عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. یه عده‌ای رو خدا میگه کسانی هستند که به جای اینکه خدا گناهشون رو پاک بکنه، گناهشو تبدیل به حسنه میکنه. من مثال میزنم و عذرخواهی میکنم. فرض کنید یه کسی نگاه به نامحرم کرده، ده تا نگاه به نامحرم کرده، خدا این ده تا نگاه به نامحرم پاکش میکنه، ده تا نگاه به صفحه قرآن براش مینویسه که این نشسته قرآن نگاه، اصلا نگاه به قرآن نکرده. اینا میگن تبدیل سیئه به حسنه، ده تا فحش داده، خدا فحشا رو پاک کنه، به جاش ده تا ذکر می نویسه. اینا میگن تبدیل سیئه به حسنه. تا تو ریاضی میگیم منهای 20، یعنی کسی 40 تا غلط داشته، اگه 20 غلط داشت صفرش میدادن، اما این 40 تا غلط داره، 20 تا نمرم زیر صفره، منهای 20 بهش میدن. این منهای 20 رو یه مرتبه هم داره به اضافه 20ش میکنه، یعنی مثل که یه 20 کامل کل جواب رو کامل نوشته. اونقدر این تبدیل سیئه به حسنه عجیبه که من دیدم بعضی محققین قبول ندارن و داشتن آیه رو توجیه کردن. حالا من وارد اون بحثا نمیشم، اما بحث خیلی عجیبه، یعنی ماها تعجب میکنی، عجب خدای مهربانی داریم. ما همون توبه هم که گذاشته سرمون ما رو خیلی شرمنده کرده که راه توبه گذاشته، وقتی توبه میکنیم گناهانمون رو پاک میکنه، اما تو بعضی صورت ها میگه که من به جای اینکه پاک بکنم حسنه برات مینویسم. اما این عبارت امام سجاد علیه السلام یه چیز بالاتر از این هاست دیگه. اون محققینی که اون حرفا رو زدن این کاش این جمله رو میدیدن، یه کلمه به از آفه ها داره، حضرت میگن خدایا تو سیئه رو پاک میکنی حسنه مینویسی، اما نه معادل، ده برابر صد برابر مینویسی. کم کم این جایی که میرسه عقل انسان میخواد از سرش بپره، مبهوت میمونه، راست راستی خدا همچین میکنه؟ بله. تو دعای به پدر و مادر یاد بگیریم اینطوری دعا بکنیم، بگیم خدایا هرچی ما ظلمشون کردیم، حقشون رو ضایع کردیم، تو حسنه بهشون بده، اونم ده برابر و صد برابر اون ظلمایی که ما بهشون کردیم. و میگیم خدایا تو این هنر رو داری، سیئه رو تبدیل به حسنه میکنی، اونم چند برابر، حالا نسبت به پدر و مادر اونه که گناهی نکرد، من حقشون رو ضایع کردم، حالا دعا میکنی. این مال بخش اوله که مربوط به اذیت هاست که اولاد به پدر و مادر میکنند. و اما بخش دوم، گفتیم پدر و مادر کمتر ظلم میکنند به اولاد، اما هست، بالاخره پدر و مادر هم باید دقت بکنند. عبارت اینه: اللهم و ما تعدی علی فیه، خدایا آنچه پدر مادر تعدی کردن به من، تعدی کردن یعنی ظلم کردن، ستم کردن، حالا ستماشون چی هست؟ من قولن، گاهی گفتار ناپسند بوده، یه حرف زشتی به من زدن، او اسرفا علی فیه من فعلن، یا یه اسراف فعلی در حق من کردن، اسراف عملی یعنی یه کار ناپسند ناشایسته در حق من داشتن که نباید این کارو میکردن، اما این کارو کردن دیگه. او زیعاه لی من حق، یا حقی را از من ضایع کردند. او قصر بی عنه من واجب، یا عمدن واجبی که باید در حق من ادا می‌کردند این واجب را ادا نکردند، وظیفه‌شون بود یه کاری برای من بکنن نکردند. حالا چی؟ حالا اینجا من چی بگم؟ اون جای اول من اذیت کرده بودم، به خدا گفتم خدایا عوضش گناهانشون رو پاک بکن، درجهشون رو بالا ببر، حسناتشون رو زیاد کن، سه تا چیز از خدا خواستی. حالا اینجا اونا به من ظلم کردن، حالا بگم حسنات من رو زیاد کن؟ عبارت اینجا نمیخونه. بگم درجه منو بالا ببر، هرچی پدر مادر من ظلم کردن درجه منو بالا ببر، نه، عبارت رو دقت کنید خیلی شیرینه. امام عبارت اینجا رو عکسش میکنه و اون اینه: اول میگن که خدایا من بخشیدم اونها رو، مگه حق منو ضایع نکرده؟ و حق منه دیگه، و من بخشیدم. تو اون قسم اول نمیشد بگیم پدر مادر مرا ببخشد، ما همچی حقی نداریم. وقتی من تصادف کردم زدم به ماشین یک کسی، حق ندارم به او بگم مرا ببخش. من که نباید بهش بگم، او میخواد مرا ببخشه میخواد نبخش. اونجایی که من به پدر و مادر ظلم کردم باید بگم خدایا درجات اونا رو بالا ببر، اما اونجایی که اونا به من ظلم کردن خب این حق من ضایع شده، اینجا میگم خب خدایا من بخشیدمشون، نمیخواد اونا رو مجازات بکنه. خوب دقت کنید عبارت ها را، چهار تا جمله، البته جملاش تفصیلی هم داره، چهار تا جمله گفتیم. یک، گفتار ناپسند اونا. دوم، عمل زشتی نسبت به من داشتن. سوم، حق منو ضایع کردن. چهارم، یه واجبی به گردنشون بود نسبت به من، این واجب را ادا نکردن. حالا تو جواب، فقط وهبته لهما، خدای من بخشیدم اونا رو، نمیخواد اونا رو مؤاخذهشون بکنه. دوم، و جد تو بهی علیه ما، جود کردم به این بخشش بر اونها. جود کردم، حالا باید تعبیر همون بخشودگی بزرگوارانه رو میگن، چون گاهی انسان یکی میبخشه اما منت سرش میذاره، تحقیرش میکنه، آبروش هم میبره، کوچکش میکنه، بعد گفت برو دیگه از این کارا نکنی. نه، میگه من بخشیدم پدر و مادرم رو، بخشودنی بزرگوارانه، یعنی اونا آقان، پدر و مادر تاج سر منن. جد تو بهی علیه ما. سوم، و رقب تو الیک فی وضع طبعتهی انهما، حالا که من اونا رو بخشیدم نگرانم که یه وقت طبعاتش، یعنی آثار ظلمی که به من کردن، آخرش گریبانگیر اونا شده باشه. بهش میگیم وبال، تو فارسی میگیم پیامد، عاقبت. دیدید بعض وقت ظلم که میکنه میگن عاقبت این ظلم میگیرد پرشا. حالا که من بخشیدم پدر و مادر را، تو این جمله سوم میگم خدایا من مشتاقم به تو که اصلا اون تبعات ظلمشونم از دوش اونها برداری، تبعات هم نداشته باش، یعنی هیچی، اصلا این ظلمی که کردن که علم یکن. جمله بعدیش، جمله این چهارمش اینه، فانی لا اتهمهما علی نفسی، خدایا من پدر و مادرم رو نسبت به خودم متهم نمی کنم. متهم نمی کنم یعنی چه؟ یعنی اونا رو مقصرشون نمی دونم. خوبه؟ اصلا میگم حق منو ضایع نکردن. حالا ضایع کردن نه، اما عبارت اینه، خدای من اونا رو متهمشون نمیدونم. فانی لا اتهمهما علی نفسی، نسبت به نفسم اونا رو متهمشون نمی کنم که حق من از بین برده. ولا استبطئهما فی بری، استبطاء یعنی کند انجام دادن، تو فارسی میگیم سهلنگاری. خدایا من اونها رو سهلنگار نسبت به بر خودم نمیدونم. حالا اینا ظلم کردن به شما، به من احسان نکردن، اما من اینطوری دعا میکنم، میگم خدایا من عقیده ندارم که اینا کوتاهی کردن در احسان به من، تو لطف به من. ولا اکره ما تولیاه من امری، کراهتم ندارم از آنچه که اینا عهده‌دار کار من بودند. درسته تو عهده‌دار کار من اینا کوتاهی کردن، اما من هیچ کراهتی ازشون ندارم، یعنی ناراضی نیستم. خب من اینجا چند تا نکته زیبای اخلاقیست بگم. ما تو مباحث اخلاقی یه عفو داریم یه سفح داریم. تو سوره نور اومده آیه 22 میگه فلیعفو ولیصفحو. فرق عفو و سفح چیه؟ عفو اینه که من حقی رو نسبت به شما دارم، یعنی شما حقمو ضایع کردی، پس من حقمو محفوظ میدونم اما میگذرم از عفو، میگم نمیخوام. اینم میگن عفو، یعنی بخشش، گذشته از حق اما این حق حق موجوده. صفح اینه که حقی که از من ضایع شده من اصلا حقمو نمیبینم، یه درجه بالاتره، حقمو نمیبینم، اصلا میگم حقی از من ضایع نشد که بخوام عفو کنم، در حالی که ضایع شده. منم خبر دارم، نه اینکه جاهل باشم، خوب دقت کنی، حق از من ضایع شده و میدانم، اما شطور دیدی ندیدی؟ شطور به این بزرگی میگه دیدی؟ میگه نه ندیدم. اینا یه ذره مسئله قشنگیست، یعنی حق به این بزرگی که دارم اصلا ندید میگیرم، چون ندید میگم میگم چیکار کنم، چی عفو بکنم. برادر یوسف وقتی که آبروشون رفت جلو یوسف شناختندش، یه مرتبه افتن دست باش ما رو ببخش، ما خیلی به ظلم کردیم. اون تو جواب نگفت بخشیدم، چون اگه ما بخشیدم یعنی چه؟ یعنی حقم رو که نسبت به گردنتون داشتم ازش گذشت کردم. نه، عفو نکرد، صفح کرد. صفح کرد یعنی اصلا حق خودشو ندید. لذا چی گفت؟ گفت لا تثریب علیکم الیوم، گفت امروز هیچ نگران بر شما نباشه، هیچ ناراحت نباشید، هیچی، یعنی اصلا مثل که هیچ اتفاقی نیفتاده تو این 40 سال. لا تثریب علیکم الیوم. بعد گفت یغفر الله لکم، نگفت من بخشیدم اتون، از خودش هیچی حرف نزد. گفت شما یک گناهی پیش خدا دارید، تو این 40 ساله خیلی گناه کردید که بالاخره پدر رو اذیت کردید این زود. اونم گفت خدا میبخشدت. از جانب خودش هیچی نگفت، خیلی بزرگوارانه حرف میزنه. اینجا این عبارت ها اینه، خوب دقت کنید. اول امام سجاد علیه السلام یادمون میدن که ظلمایی که پدر و مادر به ما کردن عفوشون بکنید. تو جمله اول چی گفتن؟ فقط وهبته لهما، این عفوه، یعنی خدایا هرچی من ظلم کردم من بخشیدمش. اما جمله های بعدش صفحه، جمله های بعدش میرسه به این که اصلا میگه ظلمی به من نکردن. تو جمله بعد چیه؟ میگم خدایا من اصلا پدر و مادرم رو متهم نمی کنم که حق منو ضایع کردن. خدایا من عقیده ندارم که سهلنگاری کردن نسبت به حق من، کوتاهی کرده باشن. نه، کوتاهی نکردن. خدایا من ناراضی از رفتار اونا نیستم، من راضیم. یعنی سه تا جمله هر سهش میخورد به صفر. اینا رو دارن یاد ما میدن. اسم صف و عف توی عبارت ها نیومده، اما کسی که اون مباحث اخلاقی رو تو آیات قرآن تو مباحث اخلاقی مسلط باشه و اینجا ذهنش میره اونجا، میدن این عبارت ها با هم متفاوته. اول یاد ما میدن که عف بکنیم هرچی پدر مادر به ما ظلم کردن، بعد یاد ما میدن که اصلا نگیم ظلم کردن، میگیم نه اصلا این رو سهلنگاری نکردن، وظیفهشون انجام داد. خدای من راضیم ازشون، خدایا هرچی من ظلم کردن نه، آنچه مربوط به نه، من راضیم، من اصلا اعتقاد ندارم که اینا متهم باشن تا بخوام بعد مثلا از خدا بخوام که خدا عفوشون بکنه. نه، این یه نکته خیلی زیبایی بود تو این عبارت ها. یه نکته زیبایی دیگه که اینجا بود این بود که ظلم همیشه تبعه داره، دنباله داره. من رو خودم مثال میزنم، اگه من بیام به یکی اذیت بکنم، ظلم بکنم، حالا مثال اینطور بزنم، مثل شرابیه که انسان بخوره بعد توبه کنه. خب توبه کرد، اما تبعه شراب چیه؟ مستیه، و به دنبال مستی زایل شدن عقل توی مدت کمی است، اما بعدم که عقل سر جا بیاد دیگه سر جای اولش نمیاد. تو روایت داره تا 7 نسل آیندش هم عقلشون دیگه کامل در نمیاد، یعنی 7 نسل حدودا 350 سال میشه در روی این روایت داره. اینا تبعیه همین شرابش که خورد، میگه حالا یه لیوان چه اشکال داره؟ خب اشکالش همینه که بند خدا تو داری تا 2-3 قرن آینده تو داری خراب میکنی. چرا همچی میکنی؟ به کی داری ظلم میکنی؟ به خودت داری اذیت میکنی. خدای متعال که بهش ظلم کسی نمیتونه بکنه. اینا میگن تبعه. کسی که عذرخواهی میکنه، مثلا فحش داده، بعدم توبه میکنه، خود توبه کرد، اما تبعه این فحش چی؟ آثارش هم تو وجودش. یک کار شهوانی کرده، بعدم توبه کرد، اما تبعاتش هست، بعد تا یه مدتی حال عبادت ازش گرفته شده. خودش هم میفهمه نه حال دعا داره، نه حال روزه رفتن داره، شب جمعه میرسه میگه حالشو ندم دعا کمل بره. این نتیجه گناهیست که دیروز کرد، پیروز کرد، توبه هم کرده سا. اما توبه که این توبه نیست که اون روزا میگفتن کاسه چینی و جمع هرچی هم تعمیرش بکنی آخرش یه آثاری داره. این هم میگن تبعه. اتفاقا کلمه گناه تو عربی چند تا اسم داره، یکی از اسماش ذنب، ذنب اللهم اغفر لي الذنوب التي، ذنب دنب حیوانو میگن، دنب حیوان میشه تبعی حیوان. اصلا عرب معصیتو که اسمش ذنب گذاشته به خاطر همینه، ولی اسمای دیگه هم داره، اسیانم داره، اسمم داره، اسم با 3 نقطه اونم به معنی گناهه. اما گاهی هم میگیم ذنب، دنب حیوانو میگه ذنب، اونم همین است، فقط نونشو فتحه میده که شنونده بدونه ذنب یعنی دنب حیوان. اما تا میگه ذنب عوض میخوام، یعنی دنب انسان. دنب انسان چیه؟ گناهیست که کرده و تبعش همینطور گردنشو صفر گرفته. اگه توبه نکنه که هیچی، آخرت مجازات میشه. توبم که بکنه تا یه مدتی تبعاتش هست، حالا یخ مثلا تا 40 روزه، گاهی مثل همون شراب که گفتم 350 ساله دیگه نمیتونه برش گردونه، حالا هرچی هم بخواد گریه بکنه این تمام شد دیگه. باید اون وقت که میخواد گناه بکنه مواظب این تبعات باشه. مرحوم آیت الله عظما ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه میگن داشتن میرفتن، یه آقای دنبالشون بود، یه غیبتی کرد. حالا غیبت گاهی انسان میتونه جلوشو بگیره، گاهی نه، یه جمله میگه تا میاد انسان بشنوه که چی گفت دیگه تموم شده. دیدید بعضی ها عظم میخوام تربیت ندارن، هم تو یه جمله ای گفت که غیبت بود. مرحوم ملکی تبریزی یه مرتبه بهش گفتن 40 روز منو به زحمت انداختی، با اینکه عمدی هم نشنیده بودن غیبت ها. اون که عمدی میشنوه ببینید ممکن است تا چند سال عقب بیفته، اما اون عالم بزرگ میگه من دارم زحمت بشم به خدا نزدیک بشم تو ظلم کردی به من، این غیبتی که کردی، یا دوره 40 روز من باید زحمت بکشم، 40 روز من رو به زحمت انداختی. ببینید اونا که چشمشون بازه اینطوری هست، اما خب منم که نمیفهمم، همینطور غیبت میشنوم، غیبت میکنم، همینطور فقط بعد منم روزه خونده میشه، اشکم جاری نمیشه، بغل دست من دارید گریه میکنم، میگم این چرا اینطوری گریه میکنه. من یه بار تو مسجد الحرام دم یه ایرانی داشت دعا میخوند گریه میکرد، دو تا از این وهابیا پشت سرش خیره شده بودن که چرا این گریه میکنه، اصلا مثل که تو عمرشون نیده بود. ما هم پشت سرشون جز ما هم با یه روحانی دیگه بود کنارم، گفتم ببین این وهابی تعالی نیدست که کسی تو دعا تو مناجات با خدا گریه بکنه. یه چند دقیقه گذشت، این وهابی هم تو خیره شده بود که این چه گریه میکنه، آخرش رفت جلو از زد به شونش و گفت چه ده، هم تو حالا زبونش هم سرش نمیشد فارسی حرف بزنه، گفت چه ده، میخواست بگه پدرت مرده است، مادرت چه، اینقدر اینطوری که بنده خدا این ایرانی روشو بریان دیدین، همچنین دیگه حالش گرفت، همین زد به شونش گفت چه ده، حالش گرفته شد. خب بعضی اینطوری هست، یه قساوتی رو من دیدم تو بعضیا، خیلی عجیبه. یه جوانی بود، سالها بود پا صحبت ما میمد، هرچی من روزه میخوندم گریه نمیکن، چیزش نمیگفت، گذاشت تا پدرش از دنیا دم گریه شروع شد. پدرش که فوت شد، شهید شد پدرش، از بعد از شهادت پدرش دیدم شروع شد. خیلی خوب نیست اینطور انسان که برای مصیبت خودش اشکش جاری بشه اما ندونه در خانه خدا خیلی بی آبروه. من خودم رو عرض میکنم، شما نماد وقتی بفهمم هیچی آبرو در خانه خدا ندارم باید گریه بکنم دیگه. اگه فکر کنم این نمازی که خوندم آبرو به من داده، خب نه زیاد گریه نمیکنم، میگم وضعم خوبه. اما وقتی میدم دستم خالیه، جیبم سوراخه، چهرم سیاهه، قلبم ناجوره، چیکار بکنم؟ اللهم الیک اشکو نفسی، خدایا به تو شکایت کنم از این نفسم که چیه؟ به سوء اماره، همینطور به بدی به من دستور میده، لحظه به لحظه این کارو بکن، اینجا رو نگاه بکن، این حرفا بزن، این ظلم رو بکن، این سرقت رو بکن، سر به سر این بذار، همینطور. چه خبره؟ این نفس من چیه؟ چه نقدر همچی میکنه با من؟ وقت بعد یه مرتبه میدم از قافله سعدا عقب افتادم. اون شاعر چی میگه؟ میگه که شهدا را از اون آخر چیدند و بردن. منظورش اینه که از اون آخر چیدند، یعنی زیرابی. اینطور نیست که هر کی قیافه میگیره و این حالا حتما پیش خدا مقربه، اینطوری نیست. یه مرتبه میدید همون کسی که اصلا نگاش نمیکرد میشین، یه مرتبه از اون آخر جلسه یکی ها چیدند و بردندش. بعضی ها زیرابی شنا میکنند، اون طرف استخر یه مرتبه سرش آورد بالا، پس رو آب که کسی نبود، حتی میدونم اون از سرش آورد بالا، میگم پس داشت شنا میکرد. اما اگه کسی دیگه هم خودش زیرابی شنا میکنه، اون زیر هم دیگه رو میبینن، اولیای خدا هم دیگه رو میشناسن که هم دیگه رو صدا میزنن، اما بقیه خبر ندارن از حالات روحی اونها. خب اینم یه نکته بود که تو اینجا گفتیم خدایا آنچه پدر و مادر به من ظلم کردن، ظلمه که گفتیم هیچی، بعد گفتیم تبعش هم بردار، خدایا میخوام هیچ آثاری برایشون نداشته باشه. خیلی عبارت جالبی است دیگه، این عبارت ها رو شما هیچ جا نمیبینید و این عبارت هاست که یه بار گفتم امام میتونستن جلسه ای اگه میگرفتن و اصحابشون میگفته، گفتن اینطوری با پدر مادر رفتار بکن، اما نمیشد، بنی امیه نمیگذاشتن. لذا این عبارت ها همون روایات امام صادق علیه السلامه، همونه، من تو قالب دعا میگن خدایا با پدر مادرم من چی میکنم، چین تبعات شم بردا، منم یاد میگیرم که اینطوری باشی. اینم عبارت های زیبایی است که اینجاست. و نکته آخر، حقوق واجبی که پدر مادر نسبت به ما دارن چیه؟ یک کارای اولاد وظیفه داره، اینا رو جلسای قبل گفتیم، اما یه وظایفی هم پدر مادر نسبت به اولادشون دارند. یک، تعلیم دین، خداشناسی. از ریشه شروع بکنید، این بچه رو باید به اندازه یه تناسب فکرش، چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، چقدر میفهمه. این بچه رو با خدای یگانه آشناش بکنه، با نام پیامبر اسلام، با نام 13 معصوم دیگر، نام فاطمه زهرا، امیرالمؤمنین و اوصیاشون علیهم السلام. این بچه رو یواش یواش آشنا بکنه با اینها، آشنا کنه بچه رو با قیامت، حالا به اندازه که میفهم. بگید اینجا یه جاست، اون طرفم وقتی از دنیا میریم باز بعد خدا دو مرتبه زنده میکنه. با یه بیان بچگی، تا این بچه یواشوش بزرگ که میشه استدلال یاد میگیره. اون دیالا واجب دومی که هست اینه که اخلاق یاد بچه باید بده. باید مواظب باشید این بچه مثلا از سن 2-3 سالگی که بالاخره شروع کنه حرف زدن و راه هم میره دو اینا، عزت نفس نداره بچه. دست هر که هر چی میگه میخوام، گاهی میره به زور دستش میگیره، بچه هست دیگه نمیفهمه. پدر و مادر باید مواظب باشن عزت اولادشون رو حفظ بکنن. راهکارهای عزت حدوداً 27-28 راهکار روانشناختی داره که الان واردش نمیخوام بشم، اما بحث خیلی مفصله که چیکار کنیم اولاد عزت نفسش حفظ بشه. اون حدود 30 تا راهکاره که اکثرش به درد ما هم میخوره، فقط مال اولاد نیست، اکثرش به درد ما هم میخوره. و اما اخلاقای دیگه، مثلا بچه منید بخیله، حاضر نیست چیز رو ببخشه، این پدرها باید مواظب بخل بچه باشن، سخاوت رو باید تو وجودش تزریق بکنه. بچه میرن عصبانی مزاجه، حلم رو باید بهش تعلیم بده. اینا هر کدوم راهکار داره دا. این که دارم تون تون حرف میزنم، اینا هر کدوم راهکار داره. اونایی که عالمن حواسشون جمعه و میدونه چیکار باید بکنه که این بچه بخیل نباشه، غضبناک نباشه، ولن تو بزرگ میشه بعد سخت میشه معالجه او، ولی تو بچه هست راحت میشه، مثل درختی که تازه اومده جوانه زده، اینا راحت میشه صافش کرد. بچه خدای نگه اینه شهوترانه، چیکار کنیم شهوت رو ازش تعدیل بکنیم؟ بلاخره یک کارایی هم گاهی انجام میدن که حالا نمیخوام عرض بکنم، پدر و مادر رو میدونن چی عرض میکنه. و همینطور گاهی بچه مثلا ترسوه، گاهی بچه خجالتیه و و و دیگه. من مثال نزنم، اجازه بدید رد شم. اخلاق بد، پدر و مادر وظیفه دارن اخلاق بچه رو تعدیل بکن، خوب بکن. خب پدرم میگن ما خودمونم بلد نیستیم، بیان بچه منو اینجا راهش اینه که بچه رو با عالم دین آشناش میکنه. این همینه، پزشک دین عالمه، اون طبیبه، اون یاد شما میده که بچه رو چطوری عزت شو حفظ بکنی، چطوری شهوت ازش بگیرید، چطوری غضب ازش بگیرید، چطوری بخل رو بگیرید به جای سخاوت بیاد، بالاتر سخاوت ایثار بیاد و و و. اینا راهکار داره، اینا وظیفه پدر و مادره که باید تو تربیت اولاد اینا رو دقت بکنه. بعد از او، این که میگم بعد از نظر اهمیت دارم میگم، واجب بعدی احکام پدر و مادر باید اولادشون رو با احکام دین آشنا بکنن. چطوری وضو بگیره، بدنت اگه لجس شد تو دستشویی چطوری باید تطهیر بکنی خود، چطوری باید نماز بخونی و و. این دیگه از سن 3 سالگی از کار رو یاد بچه میدن، اما تا 6 سالگی یواشاش دیگه کل نماز و وضو و اینا رو بچه یاد میگیره. وقتی وارد 7 سال شد دیگه یک نماز بچه نباید ترک بشه. دقت کنین اینا رو، خیلی پدر و مادرها هنوز اینا نمیدونن، گذاشتن بچه به سن تکلیف برسه. میگه وقتی به سن تکلیف رسید واجبه، و صبح بچه رو صداش نمیزنه، بچه 8 سالشه، میگه خوابش میاد. همین ببینین، پدر و مادری که نمیدونن چطوری بچه رو به تربیت بکنن، خب بچه وقتی بزرگ میشه بی نماز میشه، در حالی که تو 7 سال دوم بچه دیگه عبد است. تنها واجبی که تو 7 سال دوم هنوز شروع نشده روزه هست، که قبلا خدمتون گفتم روزه از 9 سالگی است. باز 9 سالگی مال پسرهاست، نه مال دختره که مال صدای ما رو میشنوند. دختری که به 9 سال میرسه که دیگه واجب روزه بگیره. پسر رو داریم میگین که 14-15 سالگی تکلیف میشه، امام علیه السلام میفرمان از 9 سالگی دیگه نظری روز بشینه چیز بخوره. دار پدر و مادر مقصرن که سفره رو میدازه جلو، میگن این مکلف نیست، بچه 9 سالشه 10 سالی. خب بنده خدا شما پدر و مادر پس چطور صاحب اولاد شدی؟ و این بحث خیلی اهمیت داره، اهمیتش بیشتر از اولاد دار شدنه. مصرف اولاد دار شدن که برای ما اهمیت نداره، که چطوری اولاد پیدا بکنی تا محبت اهل بیت علیه السلام داشته باشی. و حضرت میفرمان اگر روزه دیدید برای بچه مشقت داره، مثلا تابستون هوا گرمه روزا بلنده، چیکار بکنه؟ حضرت میگن نصف روزه، سحر بلندش کن بچه رو، سحری بخوره، این سحری بجا همون ناشتاییست که دارید میخوره، بعد بهش میگید دیگه امساک بکن تا ظهر هیچی نخور. تو مدرسه هم باید یاد بگیرن عزیزانی که تو آموزش برای صدای ما رو میشنوند، دقت بکنن این نکات رو. گاهی شنیدم تو مدرسه آبخوریا تو ماه رمضان بازه. یه بار که توی مسجد دیدم گفتم اه چه آبخوری بازه، گفتن اینجا مسافر میآید. ببینید مسئله وقتی مردم نمیدونن اینطوریه، در که دین اجازه نمیده که مسافرم بیاد. خب بیاد، مسافرم حق نداره آب جلو مردم بخوره، و اگه خود شلاق داره، دقت کنید، مریض روزه نمیگیره، مسافر نباید روزه بگیره، اما حقم نداره جلو مردم آب بخوره، اگه خود تعذیر میشه، یعنی بره پیش قاضی، قاضی حکم شلاق براش مینویسه. احکام دین که شوخی بردار نیست که، من میخوام کوتاه بیام ازش، که وقت اینا رو خیلی ها نمیدونن، اولین بار هم بعضی ها میشنن میگن اینا رو کسی نگفتست برام، هم نمیشه دیگه، من اینو کار ندارم. اما بدون اینا احکام خداست و به ما اینا رو گفت. من وارد 2-3 نکته دیگه هم بشن تو تربیت اولاد. سومین چیز گفتم احکامی که باید یاد بچه بدن، یکی دیگه تعلیم قرآنه، یکی هم اسم خوب گذاشتن روی بچه است، یکی هم شنا و تیراندازی. اینا تو روایت ها اومده، من اینا از خودم نمیگم، اینا همش حدیث داره. و اگه کسی خواست توضیح این بحثای امشبمون راجع به تربیت اولاد ببینه، حدوداً 330 نکته ما راجع به تربیت اولاد گفتیم که اینا در یک CD جمع شده، عزیزان میتونن CD تربیت کودک رو گوش بکنن. البته پدر و مادر هر دو با هم باید گوش بدن. باز من تو همون CD اینو گفتم، اگه پدر تنها گوش بده یا مادر تنها، نتیجه تابع اخص مقدماته، اخص با سین، که تو علم منطق عزیزان خوندن میدونن چیه. یعنی اونجایی که بچه باید تربیت حجابی پیدا بکنه، تربیت عتابی پیدا میکنه یا تربیت عقابی پیدا میکنه. و ما اونجا توضیح دادیم سه تا تربیت عقابی، حجابی، عتابی داریم. پدر و مادر یکسان باید بچه رو تربیت بکنن، ولی اگه یکشون زد تو سر بچه یکشون نمیزنه اما این سرزنشش میکنه، میگه من از تو انتظار نداشته، بچه تابع اون زدنه میشه، یعنی اون پسترین تربیت رو میگیره، میگه تو منو کتک نزنی من دست از خلافم بر نمیدم. لذا پدر و مادر باید یکسان برن جلو، جفتشون با هم قرار بذارن که ما بچه رو فقط با سرزنش میریم جلو. اینو میگن تربیت عتابی. بهتر از او تربیت حجابی. حالا اجازه بدید ازش صرف نظر بکنیم، به همین اندازه اکتفا کنیم. خدایا پدر و مادران ما خیلی حق دارد به گردن ما ها سلام میکنم و به گردن ما اجازه من چند تا دعا هم بکنه
بگم مگه الان تصمیم خیلی هرگه رفتم کار بهش بدم کار نبوده الان میخوام بگم بگیرم هم نمیگیره میگه من هم نمیخوام چرا این برای من
بگیرم بذاریم من صحبت هم تمام میشه چند خدایا پدر و مادران ما خیلی حق داشتن به گردن ما و تو حدیث داره زنده یا مرده تفاوتی نمی کنه. یا تو جلسه ما یا عزیزان که صدای ما رو میشنن نگن که الحمدلله پدر ما دیگه فوت شده، مادرم فوت شده، ما دیگه هیچ وظیفه ای نداریم. تو چرا؟ حدیث داره گاهی پدر و مادر راضی از بچه شون هستن تو زمان حیاتشون، اما بعد که از دنیا میرن این بچه وظیفه شو نسبت به پدر و مادر انجام نمیده، اون طرف پدر و مادر این بچه رو آقش میکنه. اینا رو خیلی سخته این کارها، گفتنش برای من مشکله، اما باید بگوییم تا افراد بدانند همیشه وظیفه داریم، چه پدر و مادر باشن انشاءالله که همیشه سایشون بالا سرتون مستدام باشه، بتونید خوب وظیفتون انجام بدید. اون وقت هم که دی پدر مادر یخ مریضن مشکلات دارن ناراحت نباشی که دارید خدمت بهشون میکنید، از جان و دل خوشحال باشی که دارید بهشون خدمت میکنید. این راه تقرب شما به خدا همینه. وقتی هم از دنیا رفتن باز وظیفه دیگه دارید. خدایا آنچه حقوق پدر و مادر به گردن ماها دارم اون حقوق بر ما ببخش و عفو بکن و ما را موفق به ادای حقوق اونها بگردن، ما را عالم به وظائفمون، عالم به وظائف تربیت اولادمون بگردن. پروردگار را ظهور ولیت رو برسان، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردن. پروردگار را همه بیماران، همه مشکلات، همه کاستی ها، کمبودهای مادی، کمبودهای معنوی، آنچه از خدا همه اینا رو برطرف فرما. اموات و شهدامون حضرت امام مشمول رحمت و رضوان خودت بفرما. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.